استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید در پیوند به تخطی های انتخاباتی به شمول وزرای کابینه دولت بیش از 900 تن را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است و مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده به ترکیه می رود تا خواهان توقف عملیات انقره در شمال سوریه شود. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. ما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. در انفجار در لغمان 3 سرباز افغان کشته و 26 تن دیگر به شمول 6 نیروی امنیتی و 20 نفر زخمی شدند. یک دیپلمات ارشد آمریکایی گفته است هر گونه مداخله سیاسی و آوردن فشار بر کار کمیسیون های انتخاباتی افغانستان مخالفت می کنند. قرار است مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا امروز وارد انقره شود. تفصیل خبرها. در انفجار در لغمان 3 سرباز افغان کشته شده و 26 تن دیگر به شمول 6 نیروی امنیتی و 20 نفر زخمی شدند. در این مورد مقامات ولایت لغمان و شفاخانه محلی به خبرنگار رادیو آزادی خبر دادند. به گفته آنها جسد یک تن ملکی به دست آمده و گمان می‌رود که یک ملکی دیگر نیز در بین قربانیان باشد که با این تعداد کشته شده ها 4 نفر می شود. طالبان با پذیرفتن مسئولیت رویداد گفتند که قمندانی امنی ولسوالی علیشنگ را هدف گرفتند. سخنگوی وزارت داخله هم گفته است که این حمله از سوی طالبان انجام شده است. در این مورد در همین برنامه از محل حادثه گزارش مفصل خواهیم داشت. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده گفته مخالف هر گونه مداخله سیاسی و آوردن فشار بر کار کمیسیون های انتخاباتی افغانستان هستند. آلیس فیلز سرپرست معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی این موضوع را شام دیروز در توییتر خود نوشته است. او با مقام های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در کابل دیدار کرده و گفته که امریکا از تلاش های مستقلانه این کمیسیون ها برای رهبری روند انتخاباتی قابل اعتبار حمایت می کند. خانم ویلز اظهار می دارد تایید تازه کمیسیون ها در مورد این که تنها آرای بیومتریک شده حساب می شود گام مثبت است. در ادامه آمده است که اصول انتخاباتی نباید در نیمه روند تغییر کند. خانم ویلز همچنین گفته که در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایه گفته که نهادهای حکومت، رهبران و انتخابات باید شفاف و در برابر مردم افغانستان پاسخگو باشند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 میزان برگزار شد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است نتیجه ابتدایی در 27 میزان اعلان خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. قرار است مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز وارد انقره پایتخت ترکیه شود. او از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می‌خواهد که در شمال سوریه آتش بس کند. قبل از این اردوغان گفته هرگز به برقراری آتش بس در شمال سوریه دستور نمی‌دهد. مایک پومپئو وزیر خارجه و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصد سوید هم پنس را در سفر به ترکیه همراهی می‌کنند. دفتر پنس گفته که او فردا پنجشنبه با اردوغان دیدار میکند. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل داریم. روسیه گفته نمیگذارد نیروهای سوریه و ترکیه درگیر شوند. الکساندر لاورینوف فرستاده خاص کرملین برای سوریه همچنین گفته که چنین رویارویی اصلا پذیرفتنی نیست. او افزوده که مقامهای سوریه و ترکیه برای جلوگیری از هر نوع تقابل در تماس هستند. عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه امروز وارد 8 روز شد. انقره میگوید هدف از این عملیات بیرون راندن نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها است. ترکیه میگوید میخواهد با ایجاد منطقه امن در شمال سوریه تا به 2 میلیون پناهجوی سوریه مستقر در خاک این کشور را در منطقه جابجا کند. به تازگی ایالات متحده از ترکیه خواست که فوراً آتش بس کند. دست کم 190,000 نفر از شمال سوریه گریختند. رئیس جمهور تاجکستان امامعلی رحمان در آستانه تجدیل از 20 سالگی قانون اساسی این جمهوری آسیای میانه پیشنهاد عفو عمومی را به پارلمان کرد که به تقریباً 30,000 نفر به شمول اتباع خارجی ارتباط می گیرد. نظر به پیشنهاد رئیس جمهور رحمان که امروز 16 اکتبر در صفحه اینترنت وی درج شده، بیش از 3,000 متهم از بازداشتگاه ها رها می شوند، 5,000 نفر دیگر که احکام جزایی آنها حبس را در بر نمی گیرد عفو می شوند. نظر به این پیشنهاد، تحقیقات در مورد 2,000 نفر متوقف می شود و مدت حبس تقریباً 20,000 نفر دیگر کوتاه می شود. علاوه بر آن، زنانی که به جرایم وزنین دست زده و بیش از 12 سال در زندان بودند، محبوسین مرد بیش از 70 ساله و تمام اتباع خارجی رها می شوند. و فرانسه و جرمنی امروز 16 اکتبر رهبران فرانسه و جرمنی امروز 16 اکتبر گفتند می‌خواهند با یک موقف مشترک درباره مسائل مختلف از برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گرفته تا بحران سوریه در اجلاس دو روزه شورای اروپا اشتراک کنند. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل قرار است امروز در شهر تولوس فرانسه ملاقات کنند که در ملاقات آنها مسائل مختلف اروپا از جمله سیاست خارجی، دفاعی و انرژی مطرح می‌باشد. رئیس نوتین شده کمیسیون اتحادیه اروپا اورزولا فون در لاین در اجلاس امروزه با رهبران فرانسه و جرمنی در تولوز همراه می شود. در اجلاس شورای اروپا که روزهای 17 و 18 اکتبر برگزار می شود، سران حکومت 28 عضو اتحادیه اروپا و رؤسای شورای اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا اشتراک می کنند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید بیش از 900 نفر به شمول وزرای کابینه دولت در پیوند به تخطیهای انتخاباتی و نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
شکایات رو که به اونا باید جریمه میشدن، جریمه شدن. در جایی که انفصال از وظیفه بود، انفصال از وظیفه شدن و کسایی که حتما باید به سرانوالی معرفی میشدن، به سرانوالی معرفی شدن.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در کابل است و صلح و تأمین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از اجندای اصلی بحث و با مقامهای افغان خوانده شده است. در این مورد با یک عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان صحبت کرده ایم.
مخصوصا در این آستانه قضایای مهم افغانستان، هم بحث انتخابات و هم بحث آغاز مجدد روند صلح، امریکا علاقمند است که در قضایا دخیل باشه. ما فکر
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از سفر امروز مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا به ترکیه میشنوید. عملیات نظامی ترکیه از هفته پیش بدین سو در شمال سوریه ادامه دارد و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
اگر علی مشکل پیش ما باشه، امی امروز براتون حلش میکنم. بگو مشکل از چی قرار است؟
مشکلی است که قریه ما را کلش معتادا به سرور داشتن. در هر قریه شش شب جان ما به پودر معتاد هستن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم از سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کری میکنم. اما طوره که پیشتر هم گفتم، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که بیش از 900 نفر به شمول وزرای کابینه دولت افغانستان در پیوند به تخطیهای انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. زهره بیان شنواری، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، امروز در نشست خبری در کابل گفت که بیش از 4500 مورد شکایت در پیوند به روز انتخابات در این کمیسیون به ثبت رسیده. جزئیات بیشتر همکارم امید حکیمی دنبال کرده که همین اکنون در استودیوی کابل رادیو آزادی است. از حکیمی صاحب بیشتر میپرسم. حکیمی صاحب به برنامه خوش آمدین. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در نشست امروز خود بیشتر در مورد تخطی های انتخاباتی چی گفت؟
سلام خدمت شما و شنوندای عزیز. امروز مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی در نشست خبری در کابل اعلام کردند که آنها در روز انتخابات 4528 شکایت را در پیوند به تخطی‌های انتخاباتی ثبت کردند که از این میان 907 نفر به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند که شامل وزرای کابینه حکومت وحدت ملی می شود و همچنان کارمندان بلند رتبه دولتی و کارمندان کمیسیون های انتخاباتی و همچنان مردم عام و افراد مربوط به تیم های انتخاباتی که یا برای بررسی بیشتر دوسیه هایشان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده است و همچنان 54 نفر دیگر هم جریمه نقدی شدند.
حکیمی صاحب، شما گفتین که 907 نفر در پیوند به تخطی های انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده است و کمیسیون شکایات انتخاباتی و در این میان وزرای کابینه و کارمندای دولتی هم هستند. آیا نام گرفته شد؟ آیا گفته شد که اشخاص کیا هستند مشخصا؟
نه، متاسفانه یا گفتم به دلیل حساسیت موضوع و اینکه تا هنوز فیصله نهایی اعلام نشده است یا از لحاظ قانونی حق ندارن که نام افراد را به خاطر موضوع کرامت انسانیشان و بحث حقوقشان نمیتونن نامشان اعلام بکنن و یا گفتن که در برنامه های بعدیشان و اینکه فیصله شان نهایی شد نام افراد را حتما اعلام خواهد کردن.
و اکیمی صاحب، در آخر از شما میپرسم در مورد محلات که آرایشان نزد کمیسیون شکایات انتخاباتی باطل خوانده شده، در این مورد هم چیزهایی گفته شد در این کنفرانس خبری، جزئیات شما چیست؟
بله، اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز اعلام کردند که حدود 77 محل را یا باطل اعلام کردند و دلیلش این بوده که قبلا کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بوده که محلات بسته می باشه، اما پس این دریافتند که محلات باز شده و روند رایگیری ادامه داشته، به همین دلیل هم یای محلات را باطل اعلام کردن آرایشه.
بسیار زیاد تشکر از شما. حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم که گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز در نشست خبری 907 نفر یاد کرد که در او وزرای کابینه حکومت افغانستان هم شاملند و آنها در پیوند به تخطی های انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان معرفی شدند. در این حال آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در افغانستان است و ای هم گفتگوهای صلح و تامین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از اجندای اصلی بحث و با رهبران حکومت وحدت ملی و اعضای کمیسیون انتخابات بوده. در این مورد همکارم نسیم شفق با فوزی کوفی، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، صحبت کرده که خانم کوفی گفته امریکا تلاش دارد تا برایند انتخابات شفاف و عادلانه باشه. بیشتر در این گفتگو با هم میشنویم.
خب، در این شکل نیست که افغانستان هنوز هم از مهمترین بخش سیاست خارجی دولت امریکا را تشکیل میده و مخصوصا در این آستانه قضایای مهم افغانستان، هم بحث انتخابات و هم بحث آغاز مجدد روند صلح، امریکا علاقمند است که در قضایا دخیل باشه. من فکر میکنم در بحث کمیسیون های انتخاباتی ما و شما شاهد بودیم که بارها صحبت در این مورد شده که کمیسیون ها باید اطمینان حاصل کنند که شفافیت تضمین میشه و در نتیجه شفافیت یک کاندید به اصطلاح رایش اعلان میشه.
بله، خانم کوفی، تجربه وجود دارد در سال 2014 زمانی که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به بنبست رفت، آقای کریکو و وزیر خارجه امریکا بود، به کابل آمد و یک حکومت وحدت ملی برایند سفر از او بود. حالا مردم به نحو نگرانی داره که حالا هم پروسه انتخابات است و این بار خانم ویلز معاون وزارت خارجه امریکا به کابل سفر کرده، چون این چیز را شما فکر میکنین؟
ما فکر نمیکنم. البته در او زمان یک ضرورت بود، در سال 2014 افغانستان در لبه بحران قرار داشت و ضرورت بود که تیمای انتخاباتی از موقف خود کنار بیاین و یک حکومت ائتلافی به اصطلاح شکل بگیره. من فکر میکنم این بار تمام اقدامات لازم تا حد زیاد گرفته شده و کاندیدا دخیل هستند در پروسه شمارش آرا که اطمینانشان حاصل شود. من فکر نمیکنم که این بار باز امریکایی‌ها یا کس دیگه پادرمیانی برای ساختن حکومت داشته باشند.
سفر خانم ویلز به کابل تا حد رکرب داره با مسائل انتخاباتی، چی فکر میکنین که تاثیرگذاریش بر شفافیت انتخابات خواهد شد؟
ما فکر میکنم که جامعه جهانی یک مکلفیت داره و اون مکلفیت است که پول بپردازن و بیشترین پول هم اتفاقا دولت ایالات متحده آمریکا برای انتخابات پرداخته. اینا باید اطمینان حاصل کنن که نگرانی های کاندیدا شنیده میشن و با اون نگرانی ها جواب معقول و منطقی و مسئولانه توسط کمیسیون های انتخاباتی داده میشن و اون نگرانی ها در روند شمارش آرا در نظر گرفته میشن. فکر میکنم دولت ایالات متحده آمریکا شاید علاقمندیشی باشه که کمیسیون های انتخاباتی مسئولانه برخورد کنن، رأی واقعی را نتیجهش بیرون کنن و در نتیجه رأی واقعی هر که برنده باشه باز او یک بحث کاملا متفاوت است.
فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پیش از اینکه به نشر گزارش های مربوط به افغانستان و جهان ادامه بدیم، چند خبر اقتصادی افغانستان آماده نشرن که همکارم فرشتن ندا دنبال کرده.
مرکز فرش و قالین افغانستان میگوید صادرات قالین افغانی در مقایسه با سال گذشته 30% کاهش یافته است. عبدالقهار خوشخلق مسئول عمومی این مرکز امروز به رادیو آزادی گفت تولیدات قالین و گلیم بسیار خوب است، اما این محصولات در بیرون از کشور بازار خوبی ندارد. آقای خوشخلق میگوید قالین و گلیم بیشتر در ولایت شمالی جلال آباد و کابل تولید می شود.
تولیدات خب ماهوار از ما همه دونیم هزار سی هزار متر میایه، اما فروشات ما کم است. قدری که تولید داریم و قدر فروشات نیست، فروشات بازار خارجی خیلی کم شده.
وی از حکومت میخواهد تا زمینه های بازاریابی را برای قالین افغانی در داخل و خارج کشور مساعد کند. در این حال وزارت تجارت و صنعت کاهش صادرات قالین را نه تایید و نه هم رد میکند، اما میگوید که این وزارت با راه‌اندازی نمایشگاه ها در بیرون از کشور برای قالین افغانی بازاریابی می کند. مسئولان این وزارت می گویند قالین افغانی از طریق دهلیز هوایی به نام افغانستان و کشورهای اروپایی به خصوص ایتالیا صادر می شود. افغانستان تا آخر ماه میزان سال جاری برای اولین بار 750 تن پیاز به امارات متحده عربی صادر می کند. سمیر رسا سخنگوی وزارت تجارت و صنعت امروز به رادیو آزادی گفت که با توجه به افزایش تولیدات پیاز در کشور، برای اولین بار پیاز از طریق دهلیز هوایی به امارات متحده عربی صادر شده است.
خوشبختانه ما بر اولین بار پیاز از طریق دهلیز هوایی به امارات متحده عرب صادر کردیم که با استقبال گرم روبرو شد و اونا حتی گفتن که در جریان اخری ما نیاز به 750 تن پیاز دارن.
آقای رساب میگوید سومین موتر باربری پیاز که 150 تن از کابل بارگیری شده از طریق بندر عباس ایران به امارات متحده عربی نیز صادر می شود. به گفته آقای رساب پیش از این پیاز افغانستان و پاکستان صادر می شد، اما حالا ارزش پیازی که به امارات متحده می رود چندین برابر است و دهقانان و صادر کنندگان سود بیشتری به دست می آورند. و ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 20 پول، یک یورو 86 افغانی، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 85 پول، 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی و 1000 روپیه هندی 1110 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معاونش مایک پنس و وزیر خارجش مایک پومپیو را به انقره میفرستد تا از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواهان آتش بس در سوریه شوند. این در حال است که اردوغان گفته است هرگز دستور آتش بس در سوریه را نخواهد داد. به دنبال یک توافق میان نیروهای رئیس جمهور بشار اسد با ملیشه های به رهبری کردها در مورد مقابله مشترک علیه تهاجم ترکیه آل کرملین گفته که اجازه مقابله میان نیروهای حکومتی سوریه و ترکیه را نخواهد داد. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پیک. زرغونه جان سلام به خودت. اول در مورد سفر هیئت آمریکایی به انقره بگوین.
سلام فرشته جان به شما. چنانچه گفتین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، معاونش، ارشدترین دیپلماتش و مشاور امنیت ملی خود به انقره میفرسته تا از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حال خواهان آتش بس در سوریه شوند که اردوغان گفته هرگز در سوریه آتش بس نمی کنه. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا یک روز قبل از این گفت که به تاریخ 17 اکتبر با اردوغان دیدار می کنه و تعهد آمریکا را در مورد رسیدن به یک توافق فوری آتش بس با او ارائه می کنه. قرار است پنس در سفرش به انقره مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی ترامپ همراهی کنند. رئیس جمهور اردوغان که دیروز در آذربایجان بود، این ترک باکو در راه انقره به خبرنگارا گفت که آمریکا به ما میگه آتش بس کنین، ولی هرگز آتش بس در سوریه نخواهد کردیم.
زرغونه جان، از آغاز عملیات تهاجمی ترکیه در شمال سوریه آمریکا دیگر چه اقدامات را علیه ترکیه وضع کرده؟
خب امی دیدار هیئت آمریکایی از انقره دو روز بعد از او صورت میگیره که رئیس جمهور آمریکا تحریمات را بر 3 وزیر کابینه ترکیه به شمول وزیر دفاع اولوسی اکار وضع کرده و تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد ترکیه به آمریکا را افزایش داد. اقداماتی که دموکرات ها و جمهوری خواها در آمریکا وعده تشدیدش در برابر ترکیه دادن. سناتور لنسی گراهام جمهوری خواه گفته که اعضای کنگرس امروز بستی از اقدامات علیه ترکیه را ارائه می کنند. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلان خروج نیروها از سرحدات سوریه با ترکیه را کرد و در اعلامیه گفت آمریکا در پلان عملیات تهاجمی انقره در سوریه مداخله نخواهد کرد. حدود 1000 نیروی آمریکایی در سوریه که در مناطق شمالی مستقر بودند، حال به محلات دیگه ای کشور در محلات دیگه ای کشور مستقر شدند. به دنبال او ملیشه‌های به رهبری کردها در سوریه به توافق با حکومت سوریه علیه قوای ترکیه رسیدند، ولی روسیه گفته که اجازه برخورد بین نیروهای حکومتی سوریه و ترکیه را نمیده. نماینده خاص کرملین بر سوریه گفته که چنین درگیری بین سوریه و ترکیه کاملا غیر قابل قبول است.
بسیار زیاد تشکر از شما. زرغونه منگل بود که گفت یک هیئت بلند رتبه آمریکایی به انقره سفر میکنه تا خواهان برقراری آتش بس میان انقره و نیروهای کرد در شمال سوریه شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل را همکارم فرشتن ندا مرور کرده که با هم یک جا می‌شنویم.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود تاکید کرده که تقلب کننده ها باید به پنجه قانون سپرده شوند. در سرمقاله آمده است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید بر اساس پالیسی اعتبار دادن به آرای دارای اطلاعات بیومتریک 500,000 رای را به اعتبار شناخته است. روزنامه افزوده است با اینکه مجموعی تمام رای دهنده ها در انتخابات ریاست جمهوری به 2.5 میلیون تن می رسد و اگر تصاویر تکراری و نشان انگشت هم از آن حذف شود، ممکن است این ارقام از 2 میلیون کاهش یابد. هشت صبح همچنین افزوده که ارقام نشان می‌دهد که در ولایات تقلب صورت گرفته و باید کمیسیون مستقل انتخابات به این موضوع توجه جدی کند. نویسنده روزنامه تاکید کرده افرادی که در تقلب دخیل هستند باید به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند. روزنامه سرخط در سرمقاله خود از گروه طالبان خواسته که فرصت جاری صلح را نباید از دست دهند. روزنامه افزوده است که چند روز پیش رسانه‌های غربی به نقل از برخی منابع گزارش داده بودند که آمریکا در تلاش آغاز دوباره مذاکرات صلح با این گروه است. با باور سرمقاله نویس، سرمنشی ناتو به تازگی گفته است که اگر مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان اثر گرفته شود، این سازمان از آن استقبال میکند. اما به گفته وی از برخورد طالبان چنین معلوم میشود که این گروه به خاطر تامین صلح دائمی در افغانستان متحد نیستند. روزنامه به نقل از یانس استولتنبرگ افزوده است که گروه طالبان باید به خاطر صلح نرمش نشان دهند و به خاطر رسیدن به آن این بار از برخی خواسته ها و شرط های خود بگذرند. به نوشته سرخط آقای استولتنبرگ افزوده است که اگر مذاکرات صلح دوباره با این گروه آغاز شود، لازم است ضمانت های قوی از این گروه گرفته شود، زیرا طالبان به جای اینکه دست از خشونت بکشند، آن را بیشتر دامن میزنند. و روزنامه دنیا در سرمقاله خود به این موضوع پرداخته که ادامه جنگ در افغانستان سبب حضور گسترده گروه داعش در این کشور می شود. روزنامه افزوده است دیدگاه ها در مورد گروه داعش در افغانستان این است که این گروه به دلیل این که میان مردم جا ندارد، تهدید استراتژی گفتن نمی شود. اما به باور سرمقاله نویس این دیدگاه درست نیست، زیرا بالاخره این عقیده وجود دارد که میان مردم برای خود جا پیدا می کند. به باور سرمقاله نویس اگر جنگ در افغانستان ادامه یابد، گروه داعش از آن استفاده می کند و عقاید خود را به مردم می رساند و افغانستان به دست این گروه سقوط می کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. ما همچنان برنامه کاروان زهر نشر می شم. اکنون میریم به لغمان، جایی که خبرنگار ما روحلا انوری در یک تماس تلفنی با ما وصل است و از انفجار امروز که در لغمان صورت گرفته جزئیات بیشتر و تازه تر از او میپرسیم. انوری صاحب سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. در انفجاری که در لغمان به وقوع پیوسته گفته میشه چندین تن کشته و زخمی شدن، تازه ترین جزئیاتی که شما دارین از چی قرار است؟
تشکر، زنده باشی. ما چند لحظه پیش همراه سخنگوی والی لغمان گپ زدیم و همچنان همراه رئیس شبخانه لغمان اسدالله دولزه. سخنگوی والی لغمان میگه که در این حادثه 20 تن از اطفالی که اوجه در مسجد با درس خواندن مصروف بودن اونا زخمی شدن، 6 پلیس زخمی است و 2 پلیس کشته شده در این حادثه و 2 نفر دیگه ملکیا در این حادثه در انفجار کشته شده، یعنی 4 کشته و 20 نفر زخمی هستند. و رئیس شفاخانه لغمان دکتر محمد فاروق سحاک میگه که بر اینا 18 نفر زخمی آورده شده که 11 از آنها اطفال هستند و 7 نفر چی هستند؟ کلانه هستند و 2 جسد برشان آورده شده و حالت زخمیان علی خوب است میگه، اکثرشان پانسمان شده، علاج شده و به خانه های خود رفتند.
بسیار زیاد تشکر از شما. روح‌الله انوری خبرنگار رادیو آزادی را از با خود داشتیم که در مورد انفجار امروز در ولسوالی علیشنگ لغمان جزئیات میداد و مقام ها گفتند که 20 طفل در این رویداد زخمی شدند و همچنان 6 پلیس در جمع زخمی ها شاملن و از کشته شدن 4 تن تا کنون گزارش شده که 2 پلیس و 2 فرد ملکی است. جزئیات بیشتر می توانین در وبسایت رادیو آزادی نیز تعقیب کنین.
پیام ها و نظریات شما
نمبرده از اولسوالی چشتی شریف ولایت هیرات محمد شاه. سلام من را به رئیس جمهور ما اشرف غنی دکتر عبدالله برسانید. به هر بندیخانه ترکیه حدودی 200-300 نفر بندی هست. طی یک سال، 2 سال، 5 بار، 6 بار. امید است که از اینا یادآوری بکنه، اینا را از زندان آزاد بگردانه. خدا حافظ، خدا حافظ. عتیق الله هستم از ولسوالی آوان، معلم دیاتی در معارف. دیگر تقریبا 7-8 ماه می شود که معلم دیاتی ماش نگرفته از 3 ولسوالی. ولسوالی آوان، کوهستان و زیرکی، از این 3 ولسوالی بدخشان ماش تا به هنوز نگرفتند. سزای ما را به گوش مقامات بالا برسانید. و سلام.
از کابل امرایتون به تماس هستیم. نام ما میباشم ملا صاحب محمد عمر از نورستان از ولسوالی مندل. از کوی زنبورفشان امرایتون به تماس شدیم. مردم کوی زنبورفشان سرک برمانه زو نداریم، باغ نداریم. از توجهتون گفته کنم میخواییم اینمی رو بر ما از طریق وزارت برق، ریاست برق یا شاروالی بر ما یک کمک خواهشمند هستیم. برای ما کمک شا بشار به مردم به تکلیف از یک مدید تا بودن بلا بودن منطقه شوهدا پالوی جارد تمیم ساید.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. یکونیم پس از چاشت با وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
در انفجاری که امروز در علی سنگ لغمان رخ داده 20 طفل زخمی شدند، 2 پلیس و 2 فرد ملکی کشته شده و 2 نفر دیگر هم از افراد ملکی قربانی شدند. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده گفته مخالف هر گونه مداخله سیاسی و آوردن فشار بر کار کمیسیون های انتخابات افغانستانند. الیس ویل سرپرست معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی این را شام دیروز در توییتر خود نوشته است. قرار است مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز وارد انقره پایتخت ترکیه شود. او از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه می خواهد که در شمال سوریه آتش بس کند. روسیه گفته است نمی گذارد نیروهای سوریه و ترکیه درگیر شوند. الکساندر لاورینت فرستاده خاص کرملین برای سوریه همچنین گفته که چنین رویارویی اصلا قابل قبول نیست. رئیس رهبران فرانسه و جرمنی امروز 16 اکتبر گفتند می‌خواهند با یک موقف مشترک درباره مسائل مختلف از برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گرفته تا بحران سوریه در اجلاس دروزه شورای اروپا اشتراک کنند. و رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان در آستانه تجلیل از 25مین سال قانون اساسی این جمهوری آسیای میانه عفو عمومی را به پارلمان پیشنهاد کرد که به تقریبا 30,000 نفر به شمول اتباع خارجی ارتباط می‌گیرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. اکنون برنامه کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زر به میزبانی من فرید حلیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زر برای تان خواهیم گفت که در 6 ماه نخست امسال نزدیک به 700 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلا نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
اشتان هنگام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی حامد کرزی و میدان هوایی کندهار دستگیر شدند. در خبرنامه پلیس سرحدی آمده است 5 تن که میخواستن 1 کیلو و 459 گرم هیروین را در بدنهایشان از میدان هوایی کندهار به هند قاچاق کنند، با تاریخ 14 میزان از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شدند. در اقدام دوم 3 تن که قصد داشتن 755 گرم هیروین را در بدنهایشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به شهر دهلی هند قاچاق کنند، پس از شناسایی دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. 40 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت جوزجان به دست پلیس افتاد. در خبرنامه قماندانی امنی جوزجان آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر جوزجان هنگام تلاشی موترها به تاریخ 14 میزان 40 کیلوگرم تریاک را از یک موتر کشف و راننده موتر را به اتهام قاچاق این مواد دستگیر کرد. قابل یادآوری است که در این اواخر قاچاق مواد مخدر از ولایات شمال کشور به کابل بیشتر شده است. در 4 ماه بیش از 150 قاچاقبر و 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز کشف و ضبط شده است. احسان الله احسان مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی نیمروز به تاریخ 16 میزان بر رسانه ها گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت در 4 ماه از 164 مورد قاچاق مواد مخدر جلوگیری کرد که در جریان آن 217 کیلوگرم هروئین، 1524 کیلوگرم تریاک، 93 کیلوگرم چرس، 311 لیتر مشروبات الکلی، بیش از 10 کیلوگرم شیشه و بیش از 10000 لیتر مواد کیمیایی کشف و ضبط گردید.
164 قضیه را در رابطه با قاچاق، خرید، فروش مواد مخدر کشف و دستگیری کردند. در پیوند به این قضایا 155 نفر مظنونین تعقیب عدلی شد.
قابل یادآوری است که مواد مخدر کشف شده به خارج از کشور و مواد کیمیایی نیز از بیرون به افغانستان کشف و ضبط شده است. بیش از 45 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار کشف و ضبط گردید. مبارز عطل سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که به تاریخ 15 میزان در مربوطات نواحی 5 و 9 شهر جلال آباد انجام شد، بیش از 6 کیلوگرم هروئین و 30 کیلوگرم چرس از یک منزل مسکونی به دست آمد. در عملیات دوم که در ولسوالی غنیخیل اجرا گردید، در جریان آن بیش از 5 کیلوگرم هروئین و نزدیک به 4 کیلوگرم چرس از یک موتر کشف و ضبط شد. 4 تن به اتهام نگهداری و قاچاق این مواد دستگیر شده اند.
از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده ساختیم. در 6 ماه نخست امسال نزدیک به 700 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند.
پلیس مبارزه با مواد مخدر اقدامات وقایوی، مجادلوی و معاونه باید باشد.
در یک گزارش دیگر درباره حقوق معتادین مشنویم.
خصوصا مریض بالخصوص معتادین از این امتیازات مستفید می باشند.
شفاخانه 40 بستر تداوی نوجوانان معتاد به مواد مخدر را معرفی می کنیم.
روانشناس داریم، همونشون کار میکنه. دکتر سید اگر کدام زخم یا تکلیفی داشته باشه همیجه ما مداوا میکنیم در سراپا.
و در پایان در یک درامی جالب میشنیم که چرا حاجی سرور خان با جمعی از بزرگان قومی نزد قمندان امنی خود میروند.
ما به خاطر ازی آمدیم صاحب که کمک شما را بخواییم.
به هر دو دیده من در خدمت شماستم.
اکنون مطلب نخست برنامه را از دستگیری افراد متهم به قاچاق مواد مخدر در 6 ماه گذشته آغاز می‌کنیم. در 6 ماه گذشته نزدیک به 700 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در افغانستان دستگیر شدند. خالد ماهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در صحبت با رادیو زودی گفت که بیشتر این افراد هنگام قاچاق خشخاش و بنگدانه دستگیر شدند. کارشناسان امنیتی به این باورند که جلوگیری از کش و تولید مواد مخدر در مقایسه به دستگیری قاچاقبران آن تاثیرگذار است و خواهان کاهش تقاضا به مواد مخدر در افغانستان و خارج از کشور هستند. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
از آغاز سال روان شمسی تا حال به تعداد 557 قضیه قاچاق مواد مخدر جهت بررسی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شده و محاکم این مرکز با بررسی این دوسیه ها بالای 677 تن افراد متهم به تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر از 6 ماه الا بیشتر از 20 سال حکم حبس صادر کرده است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت بررسی های آنها نشان می دهد که در 6 ماه نخست سال 1398 در کنار سایر مخدرات سطح قاچاق خشخاش و بنگدانه بیشتر بوده است.
در جریان روب دوم سال 1398 خورشیدی به طور مجموعی 301 قضیه به مظنونیت 356 تن بدن قاچاق مواد مخدر از نقاط مختلف کشور توسط ارگانهای کشفی و پلیس مبارزه مواد مخدر بازداشت شده بودند. در جمع افراد بازداشت شده 55 تن افراد بودند که هروئین میخواستند به کشور هندوستان و عربستان سعودی و شهر امارات گیره انتقال دادند.
بندانه و خشخاش در اوائل سال روان شمسی شامل جدول مواد نشاآور و مخدرات شد و ادارات امنیتی و کشفی دولت افغانستان صلاحیت ضبط آن را دارند. بر بنیاد معلومات معینت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله، نیروهای افغان در سال روان به دلیل مشکلات مالی و تشدید جنگ نتوانستند عملیات رسمی محو مزارع کوکنار را اجرا کنند. میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت داخله و کارشناس امنیتی، اجرای عملیات محو مزارع کوکنار را نیازمند گسترش ساحه امن می‌داند و به این باور است که گسترش ناامنی شرایط مساعد را برای قاچاق مواد مخدر فراهم کرده است. آقای یارمن میگوید مبارزه علیه مواد مخدر تنها با دستگیری قاچاقبران موفق نخواهد بود، بلکه باید جلو کشت و تولید آن گرفته شود.
اساسا وظیفه پلیس مبارزه با مواد مخدر اقدامات وقایوی، مجادلوی و معاونه باید باشه، متناسب با نفوس و جغرافیا و درجه آسیب پذیری افغانستان از روش های غیر قانونی و اقصای جرمی. باید اقدامات وقایوی را تنظیم کنند، به ملت خدمات عرض کنند و بیاقین بدیل کشت کوکنار در نظر بگیرند تا اینکه بیاقین به طرف موال مخدر رخ نیارد. اقدام وقایوی بسیار کم است.
بررسی های سارانوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر نشان می دهد از میان 677 تن که در 6 ماه نخست امسال به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند، 127 تن آنان کسانی هستند که می خواستند مواد مخدر را از طریق میدان های هوایی کشور به خارج قاچاق کنند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که در 6 ماه گذشته امسال نزدیک به 700 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در افغانستان دستگیر شدند. اکنون درباره حقوق معتادین مواد مخدر در افغانستان برایتان میگوییم. معتادین شکایت دارند که در خانواده و جامعه با آنان برخورد درست صورت نمیگیرد و در کنار نقض حقوقشان توهین و تحقیر نیز میشوند. حقوق دانان میگویند که معتادین در جامعه مورد سرزنش قرار میگیرند و از مردم و ادارات مسئول میخواهند که برای تامین حقوق آنان تلاش کنند. دکتران طبی و روانشناسان میگویند که اگر با معتادین برخورد مناسب صورت نگیرد، در دلهای آنان کینه جا گرفته و با رضایت خود به تداوی حاضر نمیشوند. تفصیل این موضوع را در گزارش همکار ما محمد یاس ترنک میشنویم که نیلاب نظری آن را ارائه میکند.
بر بنیاد قانون اساسی افغانستان تمام افغانها از حقوق مساوی برخوردار اند، اما معتادین از برخی حقوق در جامعه محروم اند و تحقیر می شوند. آریان که به مواد مخدر معتاد است، خانوادهش و ایرازخانه بیرون کرد. آریان برای چند ماه شب و روز را در روی جاده ها سپری کرد، اما به تازگی در یک شفاخانه بستری شده است.
اول که ما موتور شدیم، یک روز از اولی یک چیز گم شد، دیگه مرا میگن که ایده تو بردیم. بعد از او که در از خانه ترک گفتم، نبیرو مثال خیمه زده ایم اموجه میشتم. اول در منطقه خود که میگشتیم، بسیار بچش مکم میدن، به این نظر نمیده که یک مریض است باشید و اگر یک محبت امروش کنیم، آرسی ها میشن، من خبر نمیداشتم. خلاص مرا ایتو فکر میکنم، مثال یک نیز دویم، این ساعت نیست، وقتی که این ما را جمع میکنن، خب اونا با لعن و چوب و بسیار وضعیت بد، وقتی که ما را داخل میارن، ما یک زندانی خدا فکر میکنید پاور کنید.
حقوقدانان میگویند معتادین نیز اعضای این جامعه اند و باید همانند سایر انسانهای جامعه با آنان برخورد انسانی صورت گیرد. یار محمد یاری یک تن از این حقوقدانان میگوید نهادهای مسئول و در مجموع دولت باید برای تامین حقوق معتادین تلاش کنند.
معتاد خودش باید تعلیم داده شود و پیش از اینکه اینا معتاد میشه دولت باید یک پالیسی مشخصی داشته باشه که اینا خصوصا جوانا و نوجوانا را آگاهی دهی کنه، اونا را درس و تعلیم بده. مسئله دوم که بسیار مهم است، مسئله حق کار است که برمیگرده به وزارت کار امور اجتماعی و تمام مسئولین دولت افغانستان که حق کار از معتاد نگیره. و موضوع دیگه حق ازدواج است. متاسفانه در اکثر موارد ما دیدیم پیش از اینکه به تداوی معتاد اقدام شود، فامیلا اولین کاری که میکنه میره دختر خود پیش از این معتاد میاره. باید قانون در رابطه با حمایت از حقوق معتادین وجود داشته باشه.
دکتر واحد الله کوشان، معاون معالجوی مرکز هزار بستر تداوی معتادین، میگوید به اساس قانون مبارزه علیه مواد مخدر دولت افغانستان، فرد معتاد مریض تعریف شده و باید با وی همچون مریض برخورد شود.
قوانین مدنی کشور، خصوصا قوانین صحی کشور، عرضه خدمات صحی یکسان می باشد. بنان تمام اطبای کشور خصوصا مریض و بالخصوص معتادین از این امتیازات مستفید می باشند و در صورت که امی امتیازات به صورت مساویانه و به صورت شفاف برش عرضه نشه، زندگیش مختل می شه و به مشکلات روبرو می شه.
روانشناسان توصیه میکنند که در خانواده و جامعه باید به نیازمندی‌های جسمی و روانی معتاد توجه شود. محمد وامق شریفی روانشناس میگوید اگر حقوق معتادین در جامعه نقص شود، امکان دوری بیشتر وی از خانواده وجود دارد و تداوی وی دشوارتر خواهد شد.
اولش نیاز به امنیت روانی است. هر انسان نیاز داره که بعد از طریق خانواده، از طریق مردم محبت بگیره و به دیگران محبت بکنه. و کسایی که مصرف کننده مواد مخدر هستند از خانواده به دور می باشند، این نیازشان به طور درست برآورده نمی شود. و دیگرش نیاز به گروه یا تعلق خاطر هستند. کسانی که مصرف کننده مواد هستند، اینا گروه دارند، اما گروهشان سالم است که باید گروه تغییر بخوره، گروه سالم که از طریق خانواده اصلاح میشه. نیازی بعدش نیاز به ادرام است و این نیاز از طریق خانواده برآورده میشه که خانواده باید برش ادرام بکنه و این بعضی خانواده احترام بکنه و کسانی که مصرف کننده مواد مخدر هستن از خانواده به دور می باشن کسی نیست بهشان درست احترام بکنه. یک دلیل عمده یک برگشت می خوره این موضوع هستن.
حقوقدانان با توجه به شمار معتادین در افغانستان می گویند در افغانستان نیز باید همانند سایر کشورهای قانون جهت تامین و حفاظت از حقوق معتادین تدوین شود و دولت برای عملی سازی آن تلاش کند.
در گزارش که همکار ما نیلاب نظری ارائه کرد شنیدیم که معتادین مانند شهروندان دیگر از حقوق یکسان برخوردارند، اما آنان از برخی حقوقشان مستفید نمی شوند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
شما شنونده رادیو زدی روی موج 106.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا در این قسمت برنامه به مرکز تداوی 40 بستر نوجوانان معتاد به مواد مخدر می رویم و این شفاخانه را به شما به معرفی می گیریم. دکتران مرکز تداوی 40 بستر معتادین می گویند که اکثر نوجوانان بین سنین 10 الی 18 سال را در این مرکز تداوی می کنند. با گفته دکتران این نوجوانان به دلیل خوشگذرانی و عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر معتاد به مواد مخدر شدند. این که در مرکز 40 بستر نوجوانان معتاد با چه امکانات تداوی می شوند، با کدام شیوه و میتود آنان در این مرکز مورد تداوی قرار می گیرند، در این باره من فرید حلیمی با دکتر علانظر اصغری رئیس این شفاخانه مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که این شفاخانه کدام خدمات سی را به معتادین ارائه می کند.
مرکز 40 بستر نوجوانان مواد مخدر که ما 3 کامپوننت داریم. تیم آوتریچ که در ساحه میرن، خود تارگت یا نوجوان ها را در بین معتادین اونا پیدا میکنن. اون مریض ها باز از خود ساحه دفتن ما مستقیم به ترتمن نمیاریم. اون مریض ها میان در بخش سراپای ما. در بخش سراپای ما ایجا ما برشان خدمات طبی، خدمات اجتماعی، خدمات روانشناسی برشان داریم. اگر کدام معتاد ما ایجا صبح میایه برشان ما کارت میتیم، اینا میاین اول خوب ما ایجا دفتن برز اینا کیت های جن داریم، صابون و پودر کالاشویی و شامپو بر از اینا میتیم و تشناب هم داریم ایجا برشان آب گرم که اینا دفتن برن حمام کنن تا بتانه سروازیزی خوب شد و دوباره باز پس به اتاق خود میهند ایجا میشینن. در اتاق های برش میتیم، نان برش میتیم. هی خدمات ما تا 4 دیگر میباشه. وقتی که مریض ایجا آماده میشه، این مریض باز از طریق OPTC یا از طریق مرکز سراپا بر ما به تریتمنت یا به رزیدنشل داخل تریتمنت پروگرام تداوی میشه که مدت 3 ماه همراه ما داخل بستر میباشه. وقتی که 3 ماه را پورا میکنه، در جریان 3 ماه ما همراه مریض، مرحله اول ما زهرکشی یا دیدکسفیکشن شروع میشه که 12 روز الی 21 روز دوام میکنه. نوع تداوی ما که است سمپتوماتیک است، عرضی است، نظر به عرض مریض ما دوام میکنیم. اگر مریض در بین دیتاکسفیکشن یا در مرحله سرزرکشی به خدمات طبی بیشتر نیاز پیدا میکنه، بالانس داریم. شبانه روز هر وقتی که ضرورت شد به شفاخانه دولتی دیگه، خصوصا زیادتر ما با همکاری داریم با
مرکز روان درمانی نزدیک ما هست.
همین شیوهی که شما کار میکنین و دیجه مریضا تداوی میشن، نتایجش چی بوده؟ آیا نتایج خوب را داشتن؟
نتیجه خوب داره میده، اما یک داد مشکلاتی که ما در داخل خود اجتماع داریم، یک کم که نتایج ما را واقعا برتان بگیم، یک کم صدمه ساز این مرحله تداوی را میسازه. یکی از اونا عمدترین چالش کس بیکاریست بر نوجوانان. دوم، مسئولیت سالم بر اینا نیست. سوم، موجودیت مواد بسیار به شکل ارزان و در هر جای بسیار به شکل آسان دریافت میشه. این چیزایی است که روان تداوی ما را بسیار زیاد مختل میسازد.
مراجعین شما را کیها تشکیل میدن؟
متاسفانه ما یک بخش دیتابیس ندارم که ما برتان موثق برتان فیصدی بگویم، اما اکثریت از مریضای ما مریضایی هستند که بیسواد هستند. از 70% بالاتر مریضایی هستند که مسافرت های دارند، مهاجرت های کردند و در زمین نبوت اقتصاد کامل و هزیاتر همشان که هست اقتصاد بسیار پایین دارن، کسایی هستن که فامیلای جنس اکتیو دارن.
و کسایی که مثلا نمیخواین در مرکز بیا انتداوی شون، نوجوان ها یا ای که مشکلات دارن نمیخواین به دلیل گوناگون، شما آیا بیرون از مرکز هم خدمات تداوی برشان فراهم ساختین؟
ما برنامه هوم بیس داریم، اگر کسی نمیخواید داخل مرکز شود یا به حساب نمیتونن که از فامیل خود دور باشن، ما برنامه دیگه داریم که به نام برنامه هوم بیس است. ما میتونیم که حاضر به این هستیم که اگر خود از اونا ما به امرای مریض کار میکنیم، اگر خواسته باشن و آمادهش میسازیم که داخل خودشان منزل خودشان تداوی بکنیم.
نقش خانواده ها در قسمت تداوی مریضایتان چگونه است؟ آیا شما را همکاری میکنن؟
فامیلایی هستن که در بین خود نزای فامیلی یا خود ماحول فامیلشان به طور ساخته شده که اینا زیادتر اوقات با هم جور نمیان یا والدینشان است یا فشارهای اقتصادی دارن در بین خود، توجه از اینا از طفل از اینا که از نوجوان از اینا بیشتر با دیگر مسائل هستن نسبت به یک به تربیه و تعلیم طفل. اگر ساختار فامیلشان درست باشه، هیچ یک طفل یا هیچ یک نوجوان باید احتیاط رو نمیاره. و یا هی است که بعضی اطفال ما، اکثریت از نوجوانای ما ایتر است که پدرشان حتما یک یا پدرش یا مادرش یا اردویشان از مواد استفاده میکنن، اینا به شکل غیر مستقیم تشویق میشن چون پدر و مادر در این را رفتن اولاد حتما میرن.
شما تداوی کردین دکتر صاحب، اکثریت مریضایتان به چی دلایل اینا معتاد شدن؟
از عدم آگاهی مواد مخدر، اونا با مواد مخدر دچار میشن. چرا؟ که از مواد مخدر اینا آگاهی ندارن که ما سرنوشت ما به این حالت میرسه و زیادترشان دوست و رفیق هستن، در محافل شب نشینی هستن، در محافل خوشی هستن، در محافل دیگه هستن همراه رفیقا و دوستا. البته نوجوانان برتر میگم برای که دیگه آفر میشن و به این شکل غیر بشار از عدم آگاهی به این را پای میگذارن.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار گرفتیم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که آجی سرورخان، موی سفیدان و بزرگان قومی ولسفولی خود را جمع می کند و نزد قماندان امنی ولسفولی خود می روند. این کانان با چه مشکلات روبرو هستند و اصل قصه چیست؟ قماندان امنی برایشان چی گفته و بعدن چی اتفاقی می افتد؟ این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
آجی سب سرورخان خیرت باشه، چطور که طرف های وادم خوردی؟
کماندان صاحب، وقتی که به ما مشکل پیدا شود دیگر رخ به شما میکنیم صاحب و کمکتان میخواییم.
خیرت باشه، خدای ناکده باز کدام مشکل پیدا شده چطور؟
اینا کلشان صاحب کلانای ولسوالی ماستن. ما به خاطر ازی آمدیم صاحب که کمک شما را بخواییم.
به هر دو دیده، ما در خدمت شماستم.
قماندان صاحب بسیار به تکلیف هستیم، تباه شدیم، اما علی مشکل با شما بسیار آسان است.
اگه علی مشکل پیش ما باشه، امی امروز براتون حلش میکنم. بگم مشکل از چی قرار است؟
مشکلی است که قریه ما را کلش معتادا به سرور داشتن. در هر قریه شش شب جان ما به پودر معتاد هستن.
ای شما چی میگین؟ ما تا حال در این مورد هیچ چیزی نشنیدیم.
اگه قبول نداری صاحب، این کلانای قریه ما براتون خود گفت.
با خدا قماندان سه بیخی به زحمت از خدمت سجاد ایران ماندی ما چه کنیم اینه قماندان سه
کنم ما فهمیدم خب آل ایره بگوین که ما چی کمک کده بیتانم
قماندان سه ما از صف روشنده های پودر به بینی رسیدیم سه
آری پودر فروش های قضیه ها شدن که قریه را به سر برداشتن؟
نه صاحب شما رو پودر فروش ها خو به معتادا نمیرسه مشکلی است که صاحب امی ساقی ها بالای جوانا پودر میفروشن
شما راست میگین براستی که کل فساد از دست امی ساقی هاست
بله صاحب اگه پودر فروش ها سر مردم قریه پودر نفروشند جوانای مواد از کجا خود کردند اگه پودر فروش ها گم شوند گلم مواد مخدر خود به خود جمع میشه صاحب
خواجی صاحب گپ کوتاه میکنیم این پودر فروش ها کی هستن نامشان چی است و در کدام قریه بود و باش دارن
قماندان صاحب ساقی ها معلوم دار هستن مردم قریه ساقی های محل خودشان میشناسن این لست نامشان هم پیش ما هست
اینی کار بسیار کار خوب کردین که لستشان را تیار کردین تو مرا لسته؟
اینه قماندان صاحب اینی لست نامایشان در این لست معلومات درباره ساقی ها کلش نوشته شده صاحب
تو مرا لسته؟
اینه به حضورتان
شما بیخی بیغم باشین بعد از این کس نام ساقی را در قریه نخواد گرفت
خیر ببینین قماندان صاحب برکت ببینین خداوند شما را سر ما کم نکنه قماندان صاحب
خودگا من میرم که کار دارم و کار اولم امی خود بود که به حساب ساقی ها برسم
یارا قماندان برکت ببینین قماندان صاحب خیر ببینین زنده باشین
آجی لالا این قماندان صاحب خو وعده کرد که ساقی ها را گم میکنن بخیر
آه وعده خو کرد اما فکر نکنم که جلوی فعالیت ساقی ها را بگیره
چطور چرا؟
چون وقت مایسو می آمدیم خیروجان ساقی قریه ما را دیدم که کتپولی سرگرم قصه و مجلس بود
ببینیم که چی میشه اگر قماندان کار نکرد باز بهش والی صاحب میریم اگه باز والی سبم کنم کار نکرد باز پیش رئیس جمهور میریم دیگه چاره نداریم برادر
راست میگی دیگه چاره راستی که نداریم
بیا بیا اجازه است قماندان صاحب
اوهو خیرو جان بیا بیا بخیر اومدی
السلام علیکم
السلام علیکم چطور هستی صحت
خیر خیر قماندان صاحب
نه این دی چوکی بفرمایید
سلامت باشین زنده باشین این شیشتم قماندان صاحب
خیرت باشه خیرو جان برای چی اومدی
قماندان صاحب کاربارم خو برات معلوم است از دیروز فتره برام یک تشویش پیدا شده
تشویش چی برات پیدا شده
دیروز کلانای ولسوالی ما پیشتون اومده بودن و دبوری همی ساقیا براتون شکایت کردن
آه کلانای ولسوالی خو اومده بودن
با شما برشان چی گفتین؟
ما برشان گفتم که شما بیغم باشین ما جلب ساقی ها را حتما میگیرم
اما قماندان صاحب ما خوی کارا را به مشوره شما میکنیم هر موقع شما را میتیم حال چی خود کردیم؟
حال شما کار خود کنین و حق مرام داده برین
اما شما خوب به کلانای ولسوالی ما گفتین که ساقی ها را گم خود کردین
یارا خیرو جان بسیار سادستی خی چی برشان میگفتم برشان میگفتم که مکت ساقی ها دست دارم و در ما بر ما حق میتن همینه میگفتم
قماندان صاحب تو راست میگی اما چی کنیم آلی کار بانیم یا دوام بدیم
مال کت کلانای ولسوالی وعده کدیم اگه به وعده خود عمل نکنم باز کلانای قریه پیش والی صاحب خود رفتن
آه امکان داره که پیش والی صاحب برن
امکان چی میکنی که حتما میرن برای ما واضح گفتن که پیش والی صاحب میریم اگه پیش والی صاحب رفتن والی صاحبم مرا از وظیفه میکشه و شما رو هم ددان بلا خود داد
حال چطور کنیم خیلی قماندان صاحب شما بگوین
اتو کنین که برای یک ما مواد نفروشین و خودتون دیگان جای پود کنین کلانای ولسوالی فکر خود کردن که ما گپ از وار قبول کردیم و ساقی ها را گم کردیم اعتبار ما پیششان زیاد خواد شد و در جای خود خواد ماندم و برای شما کسی چیزی نخواد گفت
خب از یک ما باد چی کنیم او قماندان صاحب
یک ما باد پس کارتان شروع کنین اگه مردم چیزی میگفتن باز ما یک راه و چاره برش پیدا میکنم اگه شما از حق ما چشم پوشی نکنین ما شما را تنها نمیمانم ما شما خواندیوال هستیم من چکتا
به
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زدی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک می‌سپاریم. بقیه برنامه های رادیو زدی را نیز شنونده باشید.
کاروان زهر اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
حکومت مردمی نمی بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی